ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. تاکنون بیش از 6000 زائر از هفت فرودگاه کشور به سرزمین وحی اعزام شدند. مدیرعامل شرکت فرودگاه ها گفت تاکنون 27 پرواز از 7 فرودگاه امام خمینی تهران، کرمان، تبریز، زنجان، اصفهان، بندرعباس و خراسان رضوی انجام شده است. آقای سیدی افزود تاکنون هیچ مشکلی گزارش نشده و تأخیرات جزئی پیش آمده در این پروازها ناشی از مدت زمان انجام پرواز و همچنین صدور روادید برای زائرین بوده است. نخستین نشست رسمی ستاد مکه مکرمه هم برگزار شد. در این نشست موضوعات مرتبط با انتقال حجاج از مدینه به مکه، انتقال حجاج از فرودگاه جده به میقات، اسکان حجاج و حمل و نقل درون شهری بررسی شد. نخستین گروه زائران مدینه بعد روز گذشته از فرودگاه جده وارد سرزمین وحی شدند و بعد از احرام بستن در میقات وارد مکه مکرمه شدند. اولین گروه زائران مدینه قبل هم که 22 خرداد وارد عربستان شده بودند، امروز مدینه النبی را به مقصد مکه مکرمه ترک می کنند. مدیر کل حج و زیارت کرمانشاه از بازگشایی مرز خسروی در آینده نزدیک خبر داد. آقای کریمی خو گفت برای هر هفته اعزام 10 کاروان 40 نفره در دست اقدام قرار گرفته است. استاندار کرمانشاه هم گفت امکان تردد زائران اربعین به صورت شبانه روزی از مرز خسروی فراهم شده است.
مسیر کرمانشاه باز شد و این باید باز بشه برای عربه و مسیر با شبانه روزی باشه. ما با استاندار دیالی و با مسئولی که اینجا جلسه داشتیم دعوتشون کردیم آمدن اینجا. با هشت و شبیشون که اومده بودن، صحبتی که با دوستان قدس سپاه و قرارگاه رمضان همه اینا صحبت کردیم، انشاءالله این مرز ما که زیر ساخته خیلی خوبی داره تو کشور، هیچ جا زیر ساخت ما ندارن، این مرز باید باز بشه و شبانه روزی باشه.
رئیس دستگاه قضا بر بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان جامعه تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشسته با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت تلاش داریم از ظرفیت‌های نخبگان حوزه و نخبگان بخش‌های مختلف جامعه برای پیشبرد امور استفاده کنیم. در این نشست اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به بیان دیدگاه‌های خود درباره موضوعات مختلف پرداختند. ضرورت برخورد قاطع با ناهنجاری‌های سازمان یافته، ایجاد امنیت روانی برای فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی، استفاده از نخبگان، برخورد با عرازل اوباش، پیشگیری از وقوع جرائم، گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی و مبارزه با بی‌حجابی از جمله درخواست‌های اعضای جامعه مدرسین در این جلسه بود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توسعه و مرجعیت اماکن مذهبی را در دستور کار اصلی این وزارتخانه اعلام کرد. آقای اسماعیلی در شورای اداری شهرستان شهرزا در استان اصفهان افزود دولت نهضت بازگشت به مساجد را به عنوان شعار محوری حوزه فرهنگ انتخاب کرده است. وی توسعه و آبادانی اماکن دینی، مذهبی و مرجعیت دادن به آنها را از جمله اولویت‌های دولت دانست. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از خانواده شهید تازه تفحص شده دهقانی پوده تجلیل کرد. آقای اسماعیلی در سفر استانی خود به اصفهان با خانواده معلم شهید تازه تفحص شده محمود دهخانی پوده در روستای پوده از توابع شهرستان دهاقان دیدار و گفتگو و از همسر این شهید تجلیل کرد. شهید تازه تفحص شده محمود دهخانی پوده سال 1361 در منطقه فکه به شهادت رسید و به تازگی پیکر مطهرش کشف و به خاک سپرده شد. نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری در دانشگاه تهران برگزار می شود. حجت الاسلام نوری، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، در گفتگو با خبر رادیو معارف درباره برنامه‌های نماز جمعه امروز تهران گفت:
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو معارف. امروز جمعه 27 خرداد ماه که در سال روز شهادت شهید بزرگوارمون شهید مصطفی چمران هستیم و همچنین سال روز فرمان حضرت امام مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی، در پیش از خطبه این هفته از برادر شهید مصطفی چمران، جناب آقای مهندس مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران شادا استفاده خواهیم کرد و همچنین از جناب آقای علیاری مسئول کانون خدمت رسانی بسیج دانشجوی دانشگاه تهران در سخنرانی های پیش از خود انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد در موضوع شهید چمران و موضوع جهاد سازندگی، به خصوص فعالیت های خودجوش مردمی و دانشجویی در امر جهاد سازندگی. سخنران این هفته نماز جمعه تهران دوستان و مسلمین حاجی حاجی اکبری خواهند بود و اقامه نماز خواهند فرمود. از ساعت 12 هم برنامه های فرهنگی ما و تریبون ما آغاز خواهد شد، احکام شرعی و همچنین سخنرانان پیش از خود به بسته‌های صوتی و تصویری خوبی که انشاءالله پخش خواهد شد. نکته‌ای که قابل ذکر هست برای شنوندگان عزیز و نمازگزاران محترم این که انشاءالله از هفته آتی که جمعه سوم تیر ماه خواهد شد، نماز جمعه در محل مصلای تهران برقرار خواهد شد، یعنی طبق روال هر ساله از ابتدای ماه تیر و آغاز فصل تابستان نماز جمعه در محل مصلای امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ان شاء الله برگزار خواهد شد.
مدیر حوزه های علمیه بر ضرورت تبیین ارزش های اسلامی و تاریخ انقلاب با استفاده از ابزار هنر تاکید کرد. آیت الله عرافی در آیین اختتامیه 8 جشنواره هنر آسمانی که در جامعة الزهرا برگزار شد افزود: اگر هنر قدسی و آسمانی تولید شود، با استقبال جهانیان روبرو خواهد شد. وی از مدیران و دستگاه های مسئول خواست حمایت از هنر و تولید فیلم های دینی را افزایش دهند و از هنرمندان متعهد حمایت کنند. مدیر حوزه علمیه همچنین از مجلس شورای اسلامی و دولت خواست در تدوین برنامه هفتم به مقوله هنر قدسی و دینی توجه بیشتری داشته باشند. در مراسم اختتامیه 8 جشنواره هنرهای آسمانی از برگزیدگان جشنواره و پیشکسوتان حوزوی در عرصه هنرهای نمایشی و تخصصی تقدیر شد. پدر شهیدان عین‌اللهی به فرزندان شهیدش پیوست. حاج محمد تقی عین‌اللهی، پدر گرامی شهیدان والا مقام محمد علی و مهدی عین‌اللهی، پس از سالها فراق دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست. پیکر مرحوم عین‌اللهی عصر دیروز در گلزار شهدای 400 دستگاه کرج تشییع و در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده شد. پیکر مرحوم حاجی قمر بایمانی نژاد، مادر شهیدان والا مقام حسن علی، حسین علی و محمد علی بایمانی نژاد هم امروز در اهواز تشییع و به خاک سپرده خواهد شد.
بر سردر منزل خانواده بایمانی نژاد در یکی از محلات اهواز سه عکس جلب توجه میکنه. عکس سه برادر که در دامان حاجی خانم بیبی قمر
به 84 ساله
و با نان کارگری حاج عمو روش کرده و راه سعادت رو جستند.
مادر شهدا هم عرشبت که به اصطلاح خیلی هم مقید بود و دین اینا چیز میکرد، آماده میکرد، تعبیر من میدن و هم میبردمشون مسجد.
حسن علی سومین فرزند خانواده همون سال اول جنگ لباس رزم به تن کرد و قرعه شهادت در سن 16 سالگی به نامش ثبت شد و شد اولین شهید خانواده.
یه درگیری پیش آمده بود بین نیروهای ایران و عراق در منطقه اروند کنار، اصابت ترکش خونپاره اونجا به شهادت میرسه.
جنگ تموم نشده بود که حاج خانم به تنها شهیدش بسنده کنه. سال 62 در عملیات خیبر محمد علی 20 سالش تیربارچی بود و 13 سال بعد پیکر پاکش از حورالهویزه به اهواز برگشت.
گروه ملی که ما رفتیم بینه گفت اگر این شهید محمدی نبود همه ما رو شهید میکردن. این تیر بال میگه جرأت نمیکردن بیا جلو. این هم خود که با هلیکوپتر سنگرش میزنن همون جا شهید میشه.
جزیره سهیل روایت شهید سوم بی بی قمر رو رقم زد. حسین علی قواس خط شکن عملیات کربلای 4 در سال 65 بود.
از مادرم اگر بخوام
دختر کوچیک خانواده از چرایی اینکه 29 سال چشم انتظاری برای بازگشت حسین علی هم مادر را از پا نینداخت گفت:
الگوی مادر همیشه حضرت زینب بود. همیشه واقعی کربلا بود. همیشه میگفت اونجوری که اونا صبر کردن منم باید صبر بکنم.
گلزار شهدای اهواز مهد وصال حسن علی، محمد علی و حسین علی در آغوش مادر
اهداف مورد نظر دشمن نرسید. دلیلش چیه؟ دلیلش کارهای مهمی است که در دوران تحریم در کشور انجام گرفت. فرض بفرمایید چند هزار شرکت دانشمونیان در کشور درست شد. این کار مهمی است. این پیداست که حرکت علمی کشور و حرکت اقتصادی کشور با قدرت بیشتری در جریان. ما قبل از این تحریم‌های شدید این چند هزار شرکت دانشمونیان نداشتیم. یا فرض بفرمایید پالایشگاه ستاره خلیج فارس به وسیله سپاه درست شد. کار بسیار عظیمی است. کار بزرگی است. این در دوران تحریم انجام گرفت. این با وجود تحریم انجام گرفت که تعجب میکنن مردم دنیا. یا کارهای بسیار بزرگی که در بخشای نظامی شده، یا کارهای بزرگی که در پارس جنوبی شده، در پارس جنوبی که منطقه مهم گازی ماست، در اونجا کارهای انجام گرفته در حال تحریم، در حالی که تحریم. یا طرح‌های عظیم احیای اراضی خوزستان و ایلام، یکی از کارهای مهمی. من نمیدونم اینا چقدر تبلیغ شده، چقدر به مردم گفته شده. کارهای بزرگی انجام گرفت در احیای زمین‌های نیازمند زهکشی در ایلام و در خوزستان، عمدتاً در خوزستان، مقداری در ایلام زمین‌های زیادی احیا شد و مورد استفاده قرار گرفت. در دوران تحریم این کارا هم انجام گرفت.
اون زمان که بحران مالی اروپا تازه شروع شده بود و اروپایی‌ها سیاست ریاضت اقتصادی رو در پیش گرفته بودن، اول تصور شد اقتصاد مقاومتی هم همون مسیر رو دنبال میکنه، یعنی قرار بعضی از خدمات عمومی کم یا حذف بشه. ولی خیلی زود مشخص شد که اقتصاد مقاومتی اهداف راهبردی بلندتری داره و پیشرفت همه جانبه اقتصادی رو دنبال میکنه. یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی هم درونزا کردن اقتصاده.
این کارها رو بدانیم، اونا تحریم میکنند، ما بایستی اقتصادمون رو درونی کنیم، درونزا کنیم، اقتصاد مقاومتی کنیم تا تحریم اثر نکنه. اقتصاد مقاومتی رو مسئولان محترم جدی بگیرن، به زبان اکتفا نکنن. اقتصاد مقاومتی با واردات بی‌رویه نمی‌سازه، با ضعف تولید نمی‌سازه. تولید داخلی رو قوی کنند. ادارات حکومتی و دولتی محصول داخلی را بر محصول خارجی مشابه ترجیح بدند. خریدار مهم بازار دستگاه‌های دولتی هستند دیگه. همه چی می‌خرن، همه چی لازم دارن. اونجایی که تولید داخلی هست اونو ترجیح بدن، مردم به تولید داخلی اقبال کنند. اینا همه باطل و سحر تحریم دشمن ایناست. اینا ممکنه در ظرف 6 ماه و 1 سال جواب نده، اما علاج واقعی جز این چیز دیگری نیست.
بله عزیزان، شنونده برنامه شاخص از رادیو معارفید. تو این برنامه راهکارهای فائق اومدن بر تحریم‌ها رو با استفاده از سخنان رهبر معظم انقلاب بررسی می‌کنیم. درونزا کردن اقتصاد یکی از راه‌های موفقیت در این میدونه و اعتماد به مردم می‌تونه دستاوردهای خوبی برای کشور داشته باشه. ما مردم ایران نشون دادیم هر جا وارد صحنه شدیم بیش از چیزی که انتظار می‌رفته افتخار آفریدیم. ما روزهای سخت دفاع مقدس رو با حضور افتخار آفرین مردم، با پیروزی‌های چشمگیر پشت سر گذاشتیم. در مقابل کشورهای غربی و امریکا نشون دادن هیچ وقت قابل اعتماد و اتکا نیستن. مردم ایران همون مردمن با همون عشق و علاقه به کشور. اروپا و آمریکا هم سیاست‌های اصلیشون در قبال ایران تغییر نکرده. پس امید بستن به خارج و نفی توانمندی داخلی سودی به حال کشور نداره.
علاج کارهای گوناگون، مشکلات گوناگون کشور دست مردمه. به بیگانه نباید نگاه کرد، به فلان دولت و فلان دولت نباید امید بست، به نشست و برخاست با اینا آن نبایستی اتکال کرد. اشتباه نشود، ما نمیگوییم باب مراوده رو با دولت‌های عالم ببندیم. نه نه، بنده سالها رئیس جمهور این کشور بودم، اهل مراوده و اهل گفتگو و اهل نشست و برخاستیم. منتها نشست و برخاست کردن یه چیزه، کارهای کشور را به نشست و برخاست با این و آن موکول کردن یه چیز دیگه است. این دومی همون چیزیست که ما ازش نهی میکنیم، منع میکنیم. هرچی میتونید از امکانات دنیا استفاده کن، اما بدانید علاج مشکلات در داخل کشور است.
برخورد شعاری و نمایشی با مردمی کردن اقتصاد، با رشد شرکت‌های به اصطلاح خصولتی، چیزی نیست که بتونه دردی از اقتصاد کشورمون درمان کنه. چند ساله که این تجربه ناموفق تو کشور ما داره تکرار میشه.
اینی که دشمن میتوانه ما رو تحریم کنه، دست روی نفت ما مثلا بگذارد، این ما رو آزار میدهد، این به خاطر این است که ما نفت رو در زندگی خودمون، در اقتصاد خودمون عمده کردیم. اینی که با دولت وقتی که برخورد میکنه، دستگاه‌های گوناگون دولتی مورد تحریم قرار میگیرن، به خاطر این است که این دستگاه‌ها متعلق به دولتن. ما اگر چنانچه میتوانستیم در عرصه اقتصادی دست‌های گوناگون مردمی رو وارد بکنیم، اون اشتباهاتی که کردیم در اول اوائل انقلاب که همدو اصرار کردیم بر اینکه همه چیز باید متعلق در اختیار دولت باشد، که چیزهای جزئی کوچک زندگی رو هم ما سپردیم به دولت، اون خب نتیجهش همین چیزاست. اینها رو بایستی علاج کرد.
خب عزیزان شنونده، تو دقایق پایانی برنامه بخش دیگه ای از سخنان رهبر معظم انقلاب رو تقدیمتون میکنیم که توصیه همگانی ایشانه و اگه میخواییم اثر تحریم ها هر روز کمتر بشه، به این نکته طلایی باید بیش از پیش دقت کنیم. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم این بخش از برنامه رو بشنوید. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتون.
حفظ اتحاد و همدلی یکی دیگه از وظایف ماست. بارها عرض کردیم اتحاد و همدلی بین مسئولین با یک دیگر، سه قوه و دیگران باید با هم همدل باشن، همگام باشن، همدست باشن. ولو یه جاهای اختلاف نظرهایی دارن، اشکالی هم نداره اختلاف نظر، اما بایستی در جهتگیری های نظام و کشور و انقلاب پشت به پشت یک دیگر بدن، دست یک دیگر رو محکم بفشارن و پیش برن، هم اینها، هم مردم با هم، هم مردم با مسئولین. این اتحاد و همدلی علاج قطعی بسیاری از مشکلاتی است که در کشور وجود دارد.
جاودان مانی کشور ایران، اخترت بادا تا ابد تابان. ایران ای تو بیشه شیران، از تو شد روشن عرصه عالم، پشت دشمن شد زنقلابت خم. ملت شد رها از غم، میهن نام تو پاینده، مهر تو در سپهر جان تابنده. ملت با سلاح دین و داد، ویرانه سازد کاخ ظلم و بیداد. سرشار قدرت ایمان ما، جاویدان بادا نام ما در دنیا. مکتب تا ابد پاینده باد، تا سازد دنیا را از ستم آزاد.
شنوندگان عزیز، با مؤلفه های اقتصادی از نظر مقام معظم رهبری مد از ظله العالی در برنامه شاخص آشنا شدید. همراه هستید با رادیو سراسری معارف. رسیدیم به ساعت 11:30. حدیث آفتاب رو در لحظه براتون در نظر گرفتیم. سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در جمع امامان جمعه و روحانیون در 29 اسفند 1367 که درباره ضرورت برنامه‌ریزی برای مسائل کشور صحبت می‌کنند. دعوت می‌کنم 30 دقیقه صحبت‌های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو بشنوید.
گل بود و هر چه گفت چنان شعر ناگفت، گل بود و هر چه گفت چنان شعر ناگفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت، خوشبوتر از بهار چو عطر گلاب گفت. هر صبح هر صبح هر صبح هر صبح از دریچه ایمان و بندگی با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، با ما حدیث روشنی از آفتاب گفت، حدیث آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا باید تشکر کنم از آقایان علمای همدان، استان همدان و از علمای اصفهان و از برادرهایی که از خارج آمدند و از برادرهایی که از تمام کشور راجع به برنامه و اینها تشریف آوردند که از نزدیک با هم ملاقات کنیم، و من امیدوارم که همه آیان در هر جا که هستند موفق باشند و معید به تأییدات خدای تبارک و تعالی. یک صحبت من با همه آقایان، مشترک بین همه آقایان و همه ملت و همه علماء سرتاسر کشور و همه رزمندگان و قشرهای دیگری که در هر جا هستند، چون اونها که مشغول به یک خدمت دولتی یا مجلسی یا ملی دارند و چون اونها که مشغول به جهاد هستند در مقدم جبهه ها و در پشت جبهه ها و بالاخره تمام خواهران و برادران کشور اسلامی ایران، و اون این است که همونطوری که آقا فرمودند، خداوند تبارک و تعالی به ما عنایت فرمود و تفضل فرمود، تفضلی که ما نمی توانیم از ارده شکر او برای یه تفضل در جنبه نفیی که به حمد الله ملت ما با فضل الهی موفق شد که رژیم فاسدی که می رفت همه ایران را، همه جوانان ایران را فاسد کند، از چنگال ظلم اون و ابرقدرت هایی که دندان چنگشون بر این مملکت مسلط شده بود، از ظلم اونها و از گرفتاری ها به برکت اسلام و به برکت ملت بزرگوار ایران رهایی یافتیم. و یک جنبه مثبت که تحولی در ایران پیدا شد که نمیتوانید شما در تاریخ نظیر این تحول را پیدا بکنید، تحولی که تمام قشرها را از اون وضعی که داشتند، از اون گرفتاری هایی که داشتند، چه گرفتاری های اخلاقی و چه گرفتاری های مادی و چه گرفتاری های معنوی، متحول کرد به یک انسان هایی که برای خدا، برای اسلام، برای استقلال و آزادی همه با هم پوشش میکنند. نمیتواند انسان تصور کند که چه انگیزه‌ای در تمام این کشور در بچه های کوچک 2-3 ساله تا پیرمرد های مریض در بیمارستان ها پیدا شد که همه از یک حالت طبیعی به یک حالت الهی برگشتند. شما الان در هر جای این کشور که برید میبینید که توجه عمومی مردم، توجه توده های مردم به اسلام است و هر گرفتاری که برای دولت پیش بیاید، برای کرکانهایی که در دولت هستند، برای ارتش پیش بیاید، برای پاسدارها پیش بیاید، برای کمیته ها پیش بیاید و برای سایر رزمندگان، مردم به دنبال اونها و به حمایت اونها مهیا هستند و عمل میکنند. که اگر نبود این تحولی که خدای تبارک و تعالی نصیب کشور ما کرده است، اگر این تحول الهی نبود و این تجلی ایمان نبود، هرگز نمیتوانست کسی باور کند که اون گرگ هایی که بر این کشور تسلط پیدا کردند و با چنگ و دندان همه چیز این کشور را در تحت سلطه خود قرار داده بودند، اونها بیرون برند. و نمیشد تصور کرد که همه قدرت های بزرگ و اونهایی که دنباله اونها هستند، چه در منطقه و چه در خارج منطقه، با هم دست به هم دادند از حیث تبلیغات، تسلیحات و قوای نظامیشون و همه بر ضد این ملت مظلومی که برای خدا قیام کرده است پوشش میکنند و خدای تبارک و تعالی معزالک قدرتی به این ملت عنایت فرموده است که تمام توطئه های اونها را خونسا کرده است و میکند انشاءالله. و این از اموری است که ما شکرگزاری او را نمیتوانیم به حق به جا بیاریم، لیکن اون مقداری که برای ما میسور است در سپاسگزاری و شکرگزاری در این نعمت بزرگ، این است که اولا تقوا را پیش خود کنیم و خدای تبارک و تعالی را در تمام امور حاضر و ناظر ببینیم، در خلوت و جلوت، در حال جنگ و در حال صلح، در تهی دستی و در قنا، خدای تبارک و تعالی را حاضر بدونیم. همه عالم محضر خداست، هر چه واقع میشد در حضور خداست، هر خطراتی که در قلب ما واقع میشد در حضور خداست. ما باید به شکر نعمتی که خدای تبارک و تعالی